با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. آمدم طرح بهار تازه‌ای انشا کنم، یک دو گلشن بشکفم، چشمی بر رویت وا کنم، از فسردن هر بن مویم مزار حسرتی است، زان تبسم‌ها جهانی مرده را احیا کنم. در خمارآباد امکان ساغر دیگر کجاست؟ التفاتی واکشم زان چشم و مستی ها کنم. غنچه خرمن می کند شوقم زمین تا آسمان، بو سواری گر به خاک آستانت جا کنم. فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه کرد، رخصت نازی که من هم مصرعی رعنا کنم. شرم حسنم ساغر تکلیف چندین بی خودیست، بر قفا افتم چو مژگان گر مژه بالا کنم. در شکایت نامم چون کاغذ آتش زده، نقطه پر پیدا کند تا نامه بر پیدا کنم. ناز پرورد تغافل خانه یکتاییم، هر کجا آینه ای را بینم استغنا کنم. قطره اشکی به طوفان آورم کز حسرتش، تشنکامی را صدای ساغر دریا کنم. عشق بی دل گر بساط نازم آراید چو شمع، آنقدر گردن کشم از خود که سر را پا کنم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل عاشقانه بسیار طرب‌انگیز هست و این طرب‌انگیزی بعضی وقتا در شعرهای بدل خیلی غوغا میکنه. آمدم طرح بهار تازه انشا کنم، یک دو گلشن بشکفم، چشمی به رویت وا کنم. یعنی من اگر چشم بر روی تو وا کنم، به اندازه یک گلشن میشکفم. از فسردن هر بن مویم مزار حسرتی است، زان تبسم ها جهانی مرده را احیا کنم. میگه هر بن موی من در واقع افسرده شده. در شعر بیدل این تعبیر هر بن مو بسیار آمده و تقریبا معنای مجازی او میشه با تمام وجود، تک تک اجزای من. میتونیم بگیم که همه اجزای من افسرده شده و مزار حسرت شده و ما به وسیله او تبسم او معشوق که به سمت ما تبسم بکنه، یک جهان مرده را زنده خواهم کرد. یعنی تمام وجود ما با یک تبسم او معشوق زنده خواهد شد. بیدل این نقش زنده کنندگی تبسم رو بسیار آورده در شعر خودش. زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه کرد، رخصت نازی که من هم مصرعی رعنا کنم. رعنا یعنی قد بلند، و از طرفی شعری که حاوی معانی بلند بوده یا شعر بسیار زیبایی بوده، این رو میگفتن شعر بلند. بسیاری مواقع اتفاق میفته میگن سخن بلند، یعنی سخن بسیار عمیق با ریشه و پرمعنی، و میگه که این سخن بلند ما بر اثر فکر و قامت هست که ایجاد میشه. یعنی ما وقتی که به فکر قامت بلند معشوق میفتیم، سخن ما هم حتی ارزشمند و بلند میشه. فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه کرد، رخصت نازی. اجازه بدین ما بنازم به این موضوع. به چی؟ به این که من یک مصرع شعر خودم را به فکر و قامت بلند بسازم. در شکایت نامم چون کاغذ آتش زده، نقطه پر پیدا کند تا نام بر پیدا کنم. یه هم جالبه، میگه من نیازی نیست که دنبال نام بر برم برای که نامه مبو معشوق برسه. کاغذ آتش زده رو دیدین؟ وقتی که میسوزه کاغذ، به وسیله یک باد و نسیمی به هوا پرواز میکنه. این صحنه بسیار جالب است. یعنی وقتی کاغذ رو میسوزانیم، قشنگ این حالت رو میتونیم مشاهده بکنیم. و میگه که عملا نامه ما مثل کاغذ آتش زده خودش پرواز خواهد کرد و نیازی به نامه بر نداره، و هر نقطه از این کاغذ عملا تبدیل به یک پر میشه. چقدر تخیل نیرومند و جالبی داره در اینجا. ناز پرورد تغافل خانه یکتاییم، هر کجا آینه ای را بینم استغنا کنم. کسی که در پی او معشوق یکتا هست، از دیدن او معشوق در آینه خوشحال نمیشه، به خاطر که خود آینه وسیله دوتا بودن هست. میگه که از کجا حسن درنگی به قدح ریخته بنگم. در جای دیگه ای هم بیدل داره، میگه حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه میباید زدود. آینه رو باید اینجا کنار بگذاریم، به خاطری که باعث دوتا شدن تصویر اون معشوق میشه. و در اینجا همین رو میگه، میگه من در پی تغافل خانه یکتایی هستم و از آینه ها هم اظهار بینیازی میکن. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویس وقفه موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در زبانی بی دلم. سجد فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، لاله های غریب آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه لاله های غریب را پیگیری می کنند می دانند که ما در هفته های گذشته دو تا برنامه ساختیم در ارتباط با شهید محمد آصف تفسیری از بلخاب افغانستان که خب در دفاع مقدس به شهادت رسیده. شهید محمد آصف تفسیری یک برادر کوچکتر هم داشته به نام محمد عالم تفسیری که البته قبل از شهید محمد آصف محمد عالم به شهادت میرسه. هر دو هم طلبه بوده، یعنی هم محمد آصف طلبه بوده هم شهید محمد عالم تفسیری طلبه بوده. با توجه به این که خب شهید محمد آصف برادر بزرگتر بوده، ما دو تا برنامه در ارتباط با شهید محمد آصف ساختیم. این برنامه را اختصاص دادیم به معرفی شهید محمد عالم تفسیری از بلخاب افغانستان که در عملیات رمضان در سال 1361 در شلمچه به شهادت میرسم. برای معرفی شهید محمد عالم تفسیری در برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری برادر کوچکتر ای شهدا را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام شهید هست و این شهید را دوران کودکی میشناسه صحبت های این دو بزرگوار را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. در ابتدا با ما همراه باشید، صحبت های جناب آقای محمد حسن تفسیری و همینطور جناب آقای زیایی را بشنوید در ارتباط با تولد و همینطور کودکی شهید محمد عالم تفسیری.
شهید محمد عالم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا دو سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام نوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
شهید محمد عالم تفسیری از همون اوان طفولیت ایشان مکتب محلی یا همون مکتب آخونده سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش هم محبوب. تا سال 1359 در حوزه های علمی بلخاب مشغول تحصیل بوده.
خب این کودکی های شهید محمد عالم تفسیری بود و دوره نوجوانی این شهید بزرگوار در داخل افغانستان و ویژگی هایی که داشته و درس هایی که در داخل افغانستان خوانده، عمدتا حوزه های علمیه ای که در بلخ بوده، محلی بوده که این شهید بزرگوار اونجا تحصیل می کردم. سال 1359 پدر شهید محمد عالم تفسیری تصمیم میگیره که با توجه به علاقه پسرش و با توجه به استعداد پسرش و با توجه به اینکه در ایران امکانات بیشتری برای درس خواندن خصوصا دروس حوزه علمیه بوده، پسر خودش بیاره ایران و اینجا مشغول به تحصیل شود. پدر و پسر با همدیگه وارد ایران میشن در مدرسه علمیه سیدآباد در چناران شهید محمد عالم تفسیری مشغول به تحصیل میشه. صحبت های جناب آقای محمد حسن تفسیری و همینطور حجت الاسلام زیایی را بشنوید در ارتباط با این مقطع از زندگی شهید محمد عالم تفسیری.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از اون جهت که خب اونجا حوزه‌های علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به هر حال منتقل بکنن حوزه‌های علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن. چون علاقه بیشتریشون نشون میداد همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری اکثر علوم حوزوی که در بلخ هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخ و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، باز ایشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن، ایشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان رو اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و توازویشان طلاب رو استاد مدرسه رو جلس کرده بود. و در این حال با این عدوین که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب می خوان، برخی درسای پایین تر بیشان واگذار می شد و تدرس می کرد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متوجه شدید که در برنامه این هفته با معرفی شهید محمد عالم تفسیری پرداختیم و صحبت های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری برادر کوچکتر این شهدا را و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام این شهید هست را تقدیم شما دوستان شنونده کردیم در بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب. شما دوستان میتونید سوالاتتون را، پیشنهاداتتون را و همینطور انتقادهای سازندهتون را از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما دوستان میتونید از این طریق به آرشیو برنامه لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب در بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب در ارتباط با تولد، کودکی و نوجوانی شهید محمد عالم تفسیری با شما دوستان صحبت کردیم و صحبت های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری، برادر کوچکتر شهید را، و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام شهید هست را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همینطور در ارتباط با هجرت این شهید به جمهوری اسلامی ایران و حضورش در مدرسه علمی سیدآباد چناران صحبت هایی را تقدیمتان کردیم و اطلاعاتی را منتقل کردیم. اما خب از یک مقطعی این شهید بزرگوار تصمیم میگیره که در جبهه حضور پیدا بکنه، در جبهه های جنگ تحمیلی در 8 سال دفاع مقدس. صحبت های جناب آقای تفسیری و همینطور جناب آقای زیایی را بشنوید در ارتباط با این مقطع زندگی شهید، اینکه چی میشه که تصمیم میگیره که در جبهه ها حضور پیدا بکنه و در دورانی که در جبهه هست چه رفتاری داشته این شهید بزرگوار.
اون علاقه ای که خود اونها نشون دادن با توجه به شرایط اون زمان که خب زمان جنگ بود و خب اون انقلاب اسلامی که نوپا بود، با توجه به اون شرایط و اهمیتی که خب اون زمان داده میشد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن با توجه به خب علاقه ای که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن. خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن، بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشه، بدون اینکه بحث به حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود. اونا هم احساس ضرورت کردن، احساس وظیفه و مسئولیت کردن، خب بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو به عنوان امام جماعت و پیشنماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خب یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای صفشکنی، برای سنگرکنی، برای کارهایی که ممکن بود برای دیگران واقعا سخت باشه، به عنوان داوطلب کسایی که براشون مقدور بود اعلام میکردن کی حاضر مثلا برای سنگرکنی یا کی حاضر برای مسائل سخت و دشوار پیشقدم بشه، ایشون پیشقدم میشدن.
بالاخره بحث فرمان امام و حضور به جبهه ها و اینا مطرح شد، ایشان کمر بست و راه جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و در وصیت نامش هم به یک نکته رو اشاره میکنه که من به حکم امام یا به فرمان امام عازم جبهه ها شدم، با اینکه یک افغانی هستم باید در جبهه های حق علیه باطل در افغانستان حضور پیدا کنم، اما از اونجا که اسلام مرز نداره، من به حساب فعلا برای دفاع از کیان نظام اسلامی راهی جبهه های حق علیه باطل بر ضد بسیان کافر میشم. باز بعد از پیروزی اگر خداوند متعال عنایت کرد، همراه برادران ایرانی خودم در افغانستان علیه کفار و کمونیست‌ها به نبرد خواهیم پرداخت.
خب این هم بخش دیگه ای از برنامه لاله های غریب بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. حضور شهید محمد عالم تفسیری در جبهه و برحال نوع فعالیت این شهید بزرگوار در جنگ تحمیلی در 8 سال دفاع مقدس. این شهید بزرگوار در تاریخ 25/4 سال 1361 هجری خورشیدی به شهادت میرسه و در بهشت رضا در شهر مقدس مشهد با خاک سپرده میشن. صحبت های جناب آقای تفسیری و جناب آقای زیری را در ارتباط با شهادت این شهید بزرگوار بشنوید.
در عملیات رمضان که در منطقه شلمچه اتفاق افتاد، ایشون داخل سنگر که بودن ظاهرا خمپاره بالای سر ایشون منفجر میشه و از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار میگیرن و همونجا به شهادت میرسن. بعد از اینم خب بدن ایشون رو منتقل میکنن به مشهد، در بهشت رضای مشهد اینجا به خاک میسپارن.
ایشان با رفقای خودشان که هم سنگرانشان بود با هم راهی جبهه که میشن، اینو بالاخره هم سنگرش که آیس به نام آیس محمد حسینی با هم بودن نقل میکنه. اونجا هم که میرن بعد از مدتی بالاخره در همون پایگاه اونجا ایشان رو اونجا هم به عنوان پیشنواز استاد میکنه و مسئولیت ایشان هم ظاهرا آرپیجی زنی بوده. بعد در کارها هم اونجا هم سعی میکرده که برای رزمندگان به عنوان یک کسی که کارها رو انجام بده خدمت بکنه. بعد برگزاری دعای توسل و بالاخره برنامه فرهنگی و اینا رو ایشان عهده دار بود تا زمانی که بالاخره قرار میشن به حمله و اینا رو بیارن. داوطلب میطلبن، ایشان جزء داوطلب ها بوده. با اینکه این دوستش میگه ما تلاش کردیم که با شما الان نرو زوده بالاخره فلانا، باز فرصت دیگیشان یعنی من باید جز دو طلب های چیز باشن که بره همون رفتن و بالاخره به شهادت ایشان هم بار اول که اعزام میشه دیگه در همونجا دیگه بردن میکرد.
خب یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. لطفاً با ما همراه باشید با ادامه داستان شیون. مردم هر چه نشستند باقی بایی نیامد. خلیفه گفت یکی نگاه کند که کجا شد. سرور که دمه دروازه بود بیرون رفت و در خورد. از تپه پشت منبر بالا رفت. هر چه نگاه کرد باقی بایی را ندید. سری پایین آمد و گفت با گمان مردک را خورده. بلا لب چشمه ایستاده و یک مشک میان آب بازی میکند. خلیفه زد بسرش. صدای جیغ زن باقی بایی برخاست. یعقوب سر زن قهر شد. آواز خود را بگیر، امروز روز جیغ و ماتم نیست. خلیفه گفت من بیخی دلم می لرزد. این بلا گم شدنی نیست، این تا تمام مردم را نخورد نمی رود. یعقوب گفت دیگر اینجا نشستن فایده ندارد، آب که نبود نبود، بروید نزخهای خود را تیمم بدهید. خلیفه برو گاو را دست بکش. ناظر زوار برخیز، هر کس هر نظری دارید به جا بیاورید، شاید نظرها زور به زور شوند و شر بلا را کم کنند. بروید دود نظر را بالا کنید. خلیفه گفت چند نفر همراه من بیاید گاو را حلال کنیم. هیچ کس همراه خلیفه نیامد. هر کس را که خلیفه صدا زد گفت من خودم نظر دارم. خلیفه با ناراحتی گفت یک نفره که گاو کشته نمی شود. یعقوب گفت خیر است، من با تو می آیم. شام که شد بوی گوشت از خانه ها برآمد. نفر پیدا نمی شد که گوشت بخورد. یعقوب گفت نظر همین، نیاز همین، امشب به خیر کارش خلاص می شود. پناه بر خدا، اگر اعمال من خیلی سیاه نباشد که از امشب تیر نمی شود. هر خانه گوشت بود که در دیک ها جایی نمی شد. آبادی با آبادی بوی گوشت می داد. کس پیدا نمی شد که گوشت نظر بخورد. هر کس نظرش را فقط با عیال بچه هایش می خورد. وقتهای دیگر چقدر مزه می داد، ولی امشب هیچ مزه نمی داد. خلیفه به زنش گفت به دهان تو هم مزه نمی دهد؟ یا فقط من همین طورم؟ زنش گفت به دهان من مزه نمی دهد. خلیفه گفت هوش کن که به کسی دیگر نگویی، مردم طعنه می دهند که البته نظر ما قبول نشده. ولی بچه ها خوب عیش و عشرت می کردند. گوشت ها را بزرگ بزرگ لقمه می زدند و می خندیدند. واه واه، عجب مزه می دهد، عجب زیاد است، هیچ وقت اینقدر گوشت نخورده بودیم. خلیفه یک لقمه گوشت را هی از زیر این آرواره به زیر آن دیگری می برد. آخر نتوانست قورت بدهد. لقمه را از دهانش در آورد و زد به دیوار. به زنش که سر دیگ نشسته بود هیبت کرد. یک چمچه شوربا بده. گوشت خشک را من خورده می توانم؟ زنش گفت شوربا از کجا کنم؟ آب که نبود. فردا که دامن هوا خط انداخت، یعقوب تیمم زد و رفت بالای بام منبر و با صدای بلند اذان داد. مردم از زن و مرد به طرف منبر آمدند. فقط بچه ها با شکم سیر خواب بودند. یعقوب گفت اول نماز بخوانیم تا هوا روشن شود، بعد ببینیم که چه بر سر بلا آمده. همه تیمم زدند و نماز را اقامه کردند. یعقوب سلام که داد، رویش را به آسمان کرد و گفت: خدایا، تو راضی هستی که ما بی وضو به درگاهت رو کنیم؟ اگر ما را به بندگی قبول داری، از این سرگردانی خلاصمان کن. مهر و سجادهش را که جمع کرد گفت: یقین دارم که کار بلا ساخته شده. حالا هوا روشن شده، یکی برود نگاه کند که بخیر برویم دست روی خود را بشوییم. 3-4 نفر از جای برخاستند. یعقوب گفت: شلوغ نکنید، یک نفر برود. خلیفه گفت: من میروم. ته دلش خوش بود که بلا گم شده. سنگین از جایش بلند شد و سلانه سلانه طرف دروازه رفت. یعقوب گفت: هر کس هر چه یاد دارید بخونید که خلیفه خبر خوش بیاورد. آیت الکرسی، 4 قول، الحمد. پچ پچ از هر طرف بلند شد. آیه ها و سوره ها درست به ذهنشان نمی آمد. سوره ها را تا نیمه می خواندند و یادشان می رفت و باز از نو شروع می کردند. به همین حلق خشکی بودند که خلیفه برگشت. خلیفه که در را باز کرد، شرب به زمین افتاد. یعقوب خود را بدو بدو بالای سرش رساند. الهی توبه، این را هم بلا زد. خلیفه می لرزید و دندانهایش به هم می خورد. یعقوب چپنش را دور خلیفه پیچید و به صورتش دعا خواند. خلیفه بعد از لحظه چشم باز کرد و با صدای گرفته‌ای گفت: به خدا زنده است. همه بین جمعیت افتاد. ناظر زوار گفت: این چه بلایی است که هیچ چیز با او کار نمی کند؟ این قدر نذر، این قدر نیاز.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. نیم سوک سوک صدا زد: یعقوب، تو اینقدر کتاب خوانده ای، نمی فهمی که این چه بلا هست؟ یعقوب رو به نیم کرد و گفت: این طور موجود تا حالا در دنیا نیامده. شک نیست که از اول خلقت همینجا بالای کوه میخ بوده تا اینکه تقدیری پریشب همراه برفکوچ از بالا آمده. خلیفه اوف کردنش است. از هر جای آمده آمده، برای ما دیگر زندگی نمیگذارد. تا حالا که نابلد است، یک دفعه بین آبادی بیاید، والله اگر یک زنده دم بگذارد. نیم سوک سوک گفت: من که میگویم او هیچ چیز نیست، یگان جانور است که همینطور یک یک ما را میخورد. بیایید یک زور خود را بزنیم،
هر کس هر چه دارد بگیرد. من که یک تفنگ دهان پر دارم، خلیفه هم دارد. از هر طرف پیش میکنیم، آنقدر میزنیم که بمیرد. یعقوب گفت: بعد از که هیچ چیز با او کار نمیکند. نعیم گفت: با چشمش میزنیم. اگر بخت برگشتگی نباشد، تیر من خطا نمیرود. از آن که با بیم بلا باشی، با دم بلا باش. یعقوب گفت: شما که خوشید، من هم خوشم. پس همگی یک جا جمع شوید که حسارتان کنم. یعقوب چهار قل را خواند و به چهار طرف کفت کرد. گفت: حالا بروید بخیر، خدا پشت و پناهتان. نعیم گفت: جنگ از مردان است، زنها و بچه ها نیایند. من میروم دنبال تفنگ، شما هر چیز دارید بگیرید. همه رفتند و با یراقی برگشتند. بیل، شاخین، داس، کارد. نعیم قدمش را تند کرد و پیش و پیش همه راه افتاد. نزدیک چشمک رسیدن دیدن بلا دارد مثل آدمی که دلش بد شده باشد اوق میزند. خلیفه گفت: سعی کن که مثل آدم اوق میزند. ناظر زوار گفت: گوشت آدم به جانش ننشسته. نعیم سکسک گفت: بزنید که بیخی دل ما بد شد. یعقوب گفت: یک لحظه صبر کنید که چی می شود. از خدا امید است که اوق زده نفسش کنده شود. هضم کردن گوشت آدم که کار آسان نیست. ملا اوق زد و اوق زد و قنبر لنگ را سلامت پس آورد. باز اوق زد و باقی بای را استفراغ کرد. نعیم گفت: گوشت آدم را حل نتوانست. پس شوید که تا به حال نیامده یک تیر به چشمش فیر کنم. تفنگش را پر کرد و چشم بلا را وسط پیشانیش نشانی گرفت. موشه را کشید و صدای فیر به کوه پیچید.
قصه زندگی بلا خود را بلند کرد و یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
نعیم شادمانه
بخشش باشه. یه از شماست؟
بله،
برو که بدام. لوله تفنگش را که دود میکرد با تحسین نگاه کرد. خلیفه هم تفنگش را موشه کرد و زد، اما معلوم
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
نعیم گفت: حالا که چشمش کور شده مجال ندهید، از هر طرف بزنید که بمیرد.
اما اندوه خلاص نمیشه.
بیل و داس و کارد بود که از هر طرف
صدای مرا میشنوی؟
سلاح ها و بدن بلا فرو میرفت.
من یک قصه نویس هستم.
یعقوب گفت: ها، گوشت آدم کارش را کرده، میبینید که چطور پوستش نرم شده؟
قصه نویس هستی.
خون میان برف‌ها دوید و تا مسافت دور نشت کرد.
داستان‌های تمثیلی
نعره می زدند و
کاری از گروه نمایش رادیو دری.
بلا دور خودش چرخید و خورناسه کشید و جان داد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه
این داستان
کتاب
همدم روزگار. نویسنده طیبه سفری، قسمت سوم.
آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مینا و مراد حدود 40 سال با هم زندگی می‌کنند تا اینکه مراد فوت می‌کند و مینا تنها می‌شود. اونا زندگی عاشقانه خوبی با هم داشتند و با مرگ مراد مینا دچار افسردگی میشه و تنها چیزی که او را آرام می‌کنه ای است که بره سر خاک شوهرش و با او درد دل کنه. اما در این میان نادیه همسر احمد بچه مینا میگه دیگه حاضر نیست با مینا زندگی کنه و اگر مینا جای دیگه نره او هم در خانه نمیمانه و خطش هم میگیره. احمد نمیدانه چی کنه. از یک طرف مادرش هست که خانهش فروخته و پیسش خودش گرفته و مادرش هم که جای به رفتن نداره. از طرف دیگه همسرش نادیه که سر ناسازگاری را گذاشته و زندگی را برش جهنم کرده. سکینه دوست قدیمی مینا هم چند دفعه سعی میکنه با او نزدیک شوه و با او گپ بزنه، اما مینا خوش نداره به سکینه نزدیک شوه، چرا که زمانی که متوجه شده شوهرش مراد خواستگار سکینه هم بوده، رابطه دوستی خودش با سکینه خراب کرده. حال عزیزان با ما همراه باشین با آخرین قسمت این داستان.
منا جان، باید به من قول بدی. من نمیتونم مرگ خودت ببینم، برم قول بدی.
ای گپاره نزن، فکر میکنی که من طاقت مرگ تو را داشته باشم؟ نه خیلی نه.
قول میدی؟
عزیزم، مگر مرگ به دست خودم است؟ ای چیزا که دست موتو نیست، عمر دست خداست. کسی از آینده خود هیچ خبر نداره.
قول میدی یا نه؟
بسیار خوب، قول میتم. ولی ای رقمی خودم تنها میشم. من بدون تو چه قسمی میتونم زندگی کنم مراد؟ بچه ما چی میشه؟
گوش کن مینا جان، تنها نمیشی. من حتی اگر بمرمم بازم با دوستم. روحم همیشه اطرافت پرواز میکنه. بعد از او احمد بچه خوبیست، مهربان است، خودت تنها نمیمونه.
هی صدقی سرچم، کسی از بازی روزگار خبر نداره عزیزم. احمد خوال ریز است، بخی کلان شوه، به قول خودت دکتر شوه. معلوم نیست که با ما رفتارش چه قسم میشه، اصلا کجا زندگی میکنه.
گفتم قول میدی که تنهایم نمانی حتی بعد از مرگ؟
قول میتم.
خب اینه قول دادی.
سلام مینا جان، چرا گریه میکنی؟ جان جور است، تو خوب هستی؟
بر بدبختی خود گریه میکنم، بر تنهایی خود که تنها شدیم.
چی شده مینا؟ بگو.
کدام گپ نیست، دلم بر مراد تنگ شده.
من وقتی شوهر مرد خیلی دلم برش تنگ شد، خیلی زیاد. ولی چاره چی است دیگه؟ روزگار نمیست مینا، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم.
کاش میشد که من بمرم.
خدا نکنه.
دیگه از این زندگی مانده شدیم، دیگه زندگی برم هیچ معنایی ندارد. چی هستی زندگی که من دارم؟ نمیخوایمش.
خدا نکنه، ناشکری نکن مینا.
عروسم برا در خانه را نمیتن، میگه نمیتونه همراهی من زندگی کنه. اگه من از خانیشان نمبرامدم، زندگی خود کرد بچیم به هم میزد، خط خدا میگرفت. یعنی من یک قبض هستم که هیچ کس نمیتونه مرا تحمل کنه.
نه که قگیریم اینا، آرام باش. یه چی گپس که تو میزنی؟
هیچ کس یک پیرزال خوش نداره، نمیخوایه که سر بارش شوه.
مینا جان صدقی سرت شم، گریه تبست که خوار قنده. به من سم سعی بگو، تعریف کو، بگو بفهمم که چی گپ شده. آرس چی گفته به تو؟
به خاطر ممروی بچیم جنگ کده، گفته که این خانه یا جای مادرت است یا من.
خو بگه چی؟
بچه ما میرون منده که چی کنه؟ هر لحظه بایی که خودا جمع میکنه میگه من میرون خانه پدرم. ای امان از تنهایی، ای خدا تو یاور بیکس آباش خدا جان.
مینا
بیچاره بچیم خود نمیتونه هر روز همراه زن خود جنگ کنه، بالاخره یک زندگی سگ اولاد دارن. امان از زن بد، امان.
اولادو تو که ما پشتشان نمیگیریم، پشت ما را نمیگیره. مادر و پدر یک چیز دیگه است مینا، اولادا نمیتونن رقم ما باشن و ما را درک کنن و ما را خوش داشته باشن.
چی بگویم، حالا میخواییم برم مزار خانه خوارم. از مرادکم جدا میشم، دیگه نمیتونم بیم پیشش.
ایقا گریه نکو مینا،
دیگه نمیتونم بیم سر خاکش گریان کنم، امروش گپ بزنم، درد دل کنم.
مینا بلیاز خدا بس کو، بیخی مرا جگرخون ساختی. حال تو تصمیمت راستیست واقعیست؟ میخوایی بری مزار؟
چی کنم دیگه، چاره ای جز رفتن ندارم، جای ندارم. ای شهارا پر از خاطرهای مراد است، دیگه حتی سر خاکشم آمده نمیتونم. اگرم نرمم خواهقات بچیم تلخ میشه، زندگیش خراب میشه.
ای رفتار آرست اصلا درست نیست، خیلی اشتباه میکنه. خدا الهی جزایش بده.
میگم سکینه
جان،
مدق تو ده این سالا بسیار بدی کدم، ولی تو یک بارم جواب مرا با بدی ندادی. مرا ببخش.
مینا اول گریه تبست که من کدت گپ بزنم. میفهمی من همیشه تو را دوست داشتم، حتی بعد از اینکه کد ما کار کردی بازم دوست داشتم. من شرمنده
دستم، بسیار شرمنده دستم.
ایگه پا نزن، بخه که بریم. بخه دیگه،
باید برم خانه، بایکای خدا جمع کردیم، برم اونا را وردارم، کد مرادم و مامدم که خدا حفظی کنم، کد بچیمم خدا حفظی کنم، برم بخه دیگه.
لازم نیست که کد مراد خدا حفظی کنی، تو دمی شار میمانی، خاطرت بیخی جمع باشه.
منظور چیه سکینه؟
بخه که ناجور میشی، هوا سرد است. بخه میگم برد، پای درد و کمر دردم کستی. بخه
حال کجا بریم؟
بخیز باز برد میگم، بخه دیگه من را دست تک من کمکت کنم کدی پای درد. یا علی جان بخه.
خانه تغییر کرده، بسیار مقبول است.
میدانی که چند وقت میشه تو نامدی؟ مازی بابات میگم اینه می خانه خانه خودت است مینا جان، دیگه خانه خود فرض کو.
چی؟
ها دیگه لازم نیست که همه را بخیزی و بری مزار. ما که در این خانه کلان میبینی که تنها زندگی میکنم، چرا تو هم کدمه همینجا زندگی نکنی؟ این رقمی نه تو تنها میمانی نه ما. چطور است؟ از دست وارستم راحت میشی، البته از بچه دلبندتم دور نمیشی.
میگم سکینه از راستی میگی؟
معلوم دارست که راست میگم. من میخواستم بعد از فوت شوهرت برات بگویم که بیام اینجا کدمه زندگی کو، ولی خود تو هنوز کدمه قار بودی و همراه بچگکت زندگی میکدی. چند بارم تا قبرستان آمدم نزدیکت که برات بگویم، اما خوب دیدم که حالت خوب نبود هیچ گپ نزدم.
میفهمی سکینه، بعد از فوت شوهرم خانه رو فروختیم، من هم خواباره شدم. اصلا فکرش نمیکردم که آرسم و بچه میکاره با ما بکنن. هی تو با خدا روز بعد سر کس نیارم.
الهی آمین.
نمیدونی که بعد از مراد چقدر آرس برا خار و خفیف کرد، چقدر به من خفت داد.
آخر یک روز پشیمان میشه، شاید خیلی زود، شایدم خیلی دیر، ولی پشیمان میشه. من مطمئن استم که سر خودش اینم تو روز و روزگار میایه. اما خیر رای نزن مینا، خدا بزرگ است، خودش میبینه که کدی تو چه رقم رفتار میکنه، میبینه صبر تو رم.
دلم بسیار شکستاندن سکینه.
امیدت به خدا باشه، گفتم که خدا بزرگ است، یکم غصه نخواله.
اما ما در حق تو خوبی نکدم. تو کدمه چه قسم برخورد میکنی؟ چرا اقل کدمه میرابانی میکنی؟
گمش کوی گپا را اوسو کو، بیا که من خانه را نشانت بتم. تشویش هیچ چیزم نداشته باش. بچه ما هر ماه از اروپا بر ما پیسه خرچی مرایی میکنه. در این خانه هم شکر خدا همه چیز است. تنم خوی نزیبات نیستی. شبای جمعه مردوگک ما یک تکسی را میگیریم، راست سیده میریم در سر خاک شویای ما، اونام خوشحال میشن. چی گفتی؟
بهتر از این نمیشم.
باور کن مینا، من 40 سال گپ دارم که باید کده تو بگویم، حوصله ما میره کمی سر نمیره.
خیلی خوب است، خیلی خوب است.
هیچ کارم لازم نیست که تو بکنی، دست نمیمانم که دمی سیاه و سفید بزنی. تو فقط اینم اینجا استراحت کو، دیگ و کاسرم مثل که خواه از قبل خودم میکدم آلم میکنم. من خیلی وقتا باور کو دلم برای تو تنگ میشد. آلم خیلی خوش استم که دوباره با هم هستیم، یک جای شدیم. خدا تو را به من پس رسان.
تو مرا بسیار شرمنده خود ساختی سکینه.
وای گپا نزن مینا، دشمنت شرمنده باشه. بان که برم برات یک چای سبز هیلدار جور کنم، باز بیشینیم عموت قدر نقل و نباد با احتیاط بخوریم و قصای خدا کنیم. خانه بچه تم من خودم کمکت میکنم که بری بکس خدا بسته کنی و بیاری. وسایلم خونه میبینی که در الماری است. البته در این خانه اگه زندگی کنی چیز لازم نداری، ولی خب چی کنم؟
نه
وسایلی که لازم
که
داری بیار دیگه.
آه باید بیارم اگان چیز هست. خوبه، آرسمم خوش میشه ببینه که من وسایل خود جمع میکنم و میکشم از خانش.
لای خدا خیرش نته. بانال چای بخوریم، باز پسانتر میرم وسایل تا جمع میکنم، مردوگه که ما پس میاییم گل و گلزار.
سکینه، من نمیدونم که محبت تا چه قسمی جبران کنم.
تو همی که کدمه در این خانه باشی و همدم و مونس روزای تناییم باشی، در این آخرای عمر خودش جبران کردن است دیگه عزیزیات.
خدا برات عمر طولانی بده.
عمر اردوی ما عزیزه. بان که ما برم چای تیار کنم، چه قالگه برگفتن زیاده.
تشکر از خودت، زنده باشی.
سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را برتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.